سیستم نگهداری بچه ها بیشتر از نظر اسلامی در محیط خانه توصیه شده. ما در سیستم نظام تربیتی اسلامی چیزی به نام کودکستان، چیزی به نام پرورشگاه، پرورشگاه بگیم بهتر از کودکستانه، چیزی به نام پرورشگاه، چیزی به نام دارالایتام، چیزی به نام خانه سالمندان در نظام تربیتی اخلاقی اسلامی اصلا نداریم. چرا؟ به لحاظ اینکه اسلام ما توصیه میکنه بچه ها رو تو خونه نگه دارید، ندید به پرورشگاه ها بدید. تعبیر کودکستان کردم رو از کارم اصلاح کردم به پرورشگاه، ندید به پرورشگاه ها بدید. مادری که مثلا اشتغال داره میخواد بچه رو بده تحویل محیط هایی که اونا مراقبت ازش بکنن، گرچه از نظر بهداشت جسمانی خیلی مراقبتش ممکنه بهتر از تو خونه هم باشه، ولی بالاخره اون احساسات، اون عواطف پاک، اون گرمی محیط خانواده و گرمی نگاه های مادر رو هیچ سرپرستی نمیتونه داشته باشه. هیچ سرپرستی نمیتونه اون نگاه های زیبا و قشنگی که با یه نگاه مادر داره به این بچه میکنه، بچه به این مادر میکنه، با نگاه هاشون دارن تبادل عاطفه رو انجام میدن. این نگاه ها در نگاه یک سرپرست نیست. بچه که داره بازی میکنه، تک تک حرکت هاش در محیط خونه مورد تشویق مادر قرار میگیره، اما این در حالی است که به هیچ وجه سرپرست نمیتونه به 10 تا 100 تا بچه که زیر نظرش هست این همه عنایت مستقیم رو داشته باشه. خود به خود یک سری کسری ها و کمبود ها رو این بچه ناخودآگاه داره احساس میکنه، یک سری افسردگی ها از همین دوران ها در بچه ها به وجود میاد. پایه بخشی از این افسردگی ها در همین آغاز کودکی این بچه هاست که تأمین نیازهای عاطفی روحی اینا نشده، بعدن به صورت قالب‌های افسردگی خودش نشون میدن. لذا ما چیزی به نام پرورشگاه در معماری تربیتی اسلامی نداریم که بگیم یه جایگاه هم برای پرورشگاه مثلا باز شده. نه، دارالایتام نداریم. توصیه دین ما و مکتب ما بر این است که یتیمان رو در خانه ها نگه دارید، در تحت تربیت خانواده ها ببرید، تو خانواده هاشون برید، اونا رو تو خانواده خودتون بیارید، نه اینکه برید در دارالایتام درست کنید یه مجموعه باشه که یتیم ها رو اونجا جمع بکنید. اینا نیاز به محبت دارن، نیاز به عاطفه دارن، اینا محیط گرم میخوان. چندین سال قبل بود که بعضی از افراد بی سرپرستی که زیر نظر بهزیستی آباده بودن، یکی از مربیای مدرسه گفت که بعضی از این دانش آموزه هستن که در همونجا تربیت میشن به هیچ وجه حرف نمیزنن. هر کارشون میکنی که با این بچه صحبت کنی، حرف بزنی، یه چیزی بگوه، درد دل کنه، داد سرمون بزنه، هیچ حرکتی نمیکنه. میاد میره کلاس درس. چی کار کنیم که این مقداری بجوش اجتماعی بشه؟ گفتم شما نگاه نکنید که این مثلا الان یه دختر 15-16 ساله است. اینو فرض کنید بچه 3-4 ساله است. اینا محبت ندیدن، عاطفه ندیدن، پدر مادر نداشتن. گفتم به مربیانشون بگید وقتی میرن توی محیط مرکز اونها شبانه که اینو برمیگردن، عین یه بچه 3-4 ساله با اینا رفتار کنن. حساب نکنه بگه این قد و قامتشه، این فرانشه، نگاه به سرمایهش بکنه که ببینه که این در حد 3-4 ساله نیازمند به برخوردهای عاطفی است. بگه، بشنوه، بخنده، کشتی بگیره، از سر کوله هم بالا برن، بدوند، بازی کنن، یه مقدار این شیوه ها رو دنبال بکنید. به بعضی از موارد دیگه رو که بهشون گفتیم، بعد از مدتی گفتیم چجوره، گفت خیلی بانشاط شده، خیلی حرف میزنه، اومده میگه برام وقت بگیرید، وقت گرفت، اومد سراغ ما، چند جلسه باش صحبت کردیم و یادم وقتی میخواست از آباده بره میگه من خیلی نگرانم از اینجا میخوام برم، این فرصت های خیلی خوبی بود که من دارم از دست میدم. یعنی یه مقدار که محبت بهش تلقین شد و یه مقدار که تعبیر من این بود، گفتم اینا مثل اینکه زانوهایی که جون نداره، فلجه، باید اونقدر ماساژ داده بشه تا یه مقداری ورزش بشه فیزیوتراپی تا اینکه را بیفته. اینا هم یه مقدار فیزیوتراپی روحی میخوان، یه مقداری باید نرمش های اخلاقی عاطفی بهشون داده بشه، حالا اخلاقی گفتم عاطفی، عاطفی بهشون داده بشود تا اینکه اینا جون بگیرن و راه بیفتن. اسلام داره ایتام نداره، پرورشگاه نداره. الان هم که میبینید در جامعه ما به حکم ضرورت اینا پیدا شده، این حکم ضرورته. خب چیکار بکنم؟ بچه های بی سرپرست، خب بزنشون کجا؟ مجبورن که مرکزی درست بکنن، پرورشگاه درست بکنن. خانه سالمندان چنین تعبیری ما در روایات نداریم، چنین پیشبینی ما در اسلام نداریم. سالمندان مورد تکریم و احترام اعضای فامیل باید قرار بگیرن. وقرو کبارکم، بزرگترها رو احترام بکنید. یعنی با شخصیت ترین افراد تو یک فامیل باید پیرزنها و پیرمردها باشن. این تربیت دینی ماست. اما متاسفانه وقتی که این رشد در جامعه در بعضی از افراد نیست، یه پیرزنی رو میزنه بیرون، یه پیرمردی ولو میشه تو خیابون، نظام اسلامی که نمیتونه نسبت به اینا بی تفاوت باشه، باید بگیره اینا رو سرپرستی کنه، میشه خانه سالمندان. بنابراین اینا یه پدیده های اضطراریست در جامعه ما به وجود اومده بر اساس عدم رشد و عدم آگاهی بعضی از احاد جامعه. این پدیده خانه سالمندان و نمیدونم پرورشگاه و دارالایتام و از این قبیل چیزها پیدا شده، و الا در فرهنگ اخلاق اسلامی ما هیچ کدام از اینا پیش بینی نشده. همه اینا باید در خانواده ها تربیت بشن. تأثیر محیط خانواده رو میرسونه که محیط خانواده میتونه یتیم رو جذب بکنه، پرورشش بدهد. روایات بسیار زیادی در باب محبت کردن به یتیم داریم که برید سراغشون، بیارید خونه هاشون، ولوشون نکنید اینا رو. فقط مسئله تأمین شکم و لباس و پوشاک و مسکن اینها نیست، بلکه تأمین نیازمندی های روحی اینها هست. این که فرمود اگر دستی رو بر سر بچه یتیمی بکشید به مقدار تعداد نخ مویی که از زیر دستتون رد میشه، خداوند درجات و مقاماتی در بهش بهتون میدهد که فاصله این درجه تا اون درجه 500 سال یا و اون چی که درش هست در روایت فرمود به این انسان میدن. اینا رو از زاویه کمیت ثوابی نگاه نکنیم، از نظر کیفیت کاری نگاه کنیم. یه نگاه تحلیلگرانه روانشناسانه به این قضیه نگاه کنیم، ببینیم این یعنی چی. یعنی این دست پرمهر و محبت و گرم عاطفه تو بر سر این انسان هزاران آتش خاموش میکنه، هزاران بهشت میآفرینه. یه بچه یتیم ولوی محبت ندیده ببینی تو جامعه چقدر منشأ فساد میشه، چقدر دنیا رو خراب میکنه، چقدر آخرت خودش و همه رو خراب میکنه. اما دست گرم با محبت وقتی تأمین نیازمندی روحی این بچه رو کرد، یه بچه عقده بار نمیاد، یه شخصیت متین آرام بار میاد. و یک شخصیت متین آرام در جامعه نه تنها منشأ فساد نیست، بلکه منشأ خیرات هم هست. جهنم ها خاموش میکنه و بهشت ها به وجود میاره. البته نمیخوام بگم روایت مقصودش فقط همینه، اسم بهشت و جهنم آورده. نمیخوام قصه قیامت و تحلیل مادی بکنم و دنیایی، نه. میخوام بگم که اینا آثار دنیاویه، و چون این انسان در پیدایش این همه بهشت آفرینی این بچه در آینده و در خاموش کردن این همه فسادها توسط این دست کشیدن این بر سر این بچه در آینده، طبیعتا این انسان هم به عنوان جزء العله در بهشت در قیامت از این بهشت ها بهره مند خواهد شد. این همه تأثیر نقش خانواده است. یا روایاتی در باب ایتام بسیار زیاد داریم. حالا نمونه ای رو به عنوان مشتی از خرمنها عرض میکنم. من کفل یتیمم، رسول الله فرمود که اگر کسی یتیمی رو تکفل بکنه و زیر پوشش تربیتی و زندگی خودش قرار بده، من المسلمین فادخله الى طعامه و شرابه. جالب روایت این است که اگر فرموده بود من کفل یتیمم من المسلمین، اگر کسی یه بچه مسلمون رو یتیمی رو تکفل بکنه وارد بهشت میشه، اگه اینجور فرموده بود ممکنه کسی بگه خیلی خوب یه خونه درست کنید، چند تا بچه یتیم رو بذارید توش، یه سرپرست هم بذارید بالاش، من خرجش رو میدم. اگه اونجور فرموده بود این شکلی میشه از توش استنباط کنی. ولی نه، پیغمبر پشت سر به حسب این روایت بیان مطلب کرد که چگونه تکفل کند. من کفل یتیما من المسلمین فادخله الی طعامه فشرابه، یعنی بر سر سفره خوراک و آب نوشیدنش این بچه رو بیاره قرار بدهد، نه فقط مخارجش رو تکفل کنه، بگه من مخارجش رو میدم برید یه خونه بگیری چشم مایی هرچی که شد من حرفی ندارم میدم، نه، فادخله این بچه یتیم رو بیاره الی طعامه و شرابه، در نوشیدنی و در خوردنی سر سفره بنشونه این بچه رو، عین بچه خودش وارد خونش بکنه. اگه این کارو بکنه ادخله الله الجنه، البته قطعا خداوند این انسان رو داخل در بهشت میکنه، الا ان یعمل ذنبا لا یغفر، الا اینکه این انسان یک کاری بکنه گناهی رو مرتکب بشود که این گناه ذنب لا یغفر باشه که دیگه نابخشودنی باشه. که این همه خیراتی هم که در پرتو محبت به یتیم و تربیت یتیم داره انجام میده اینها رو هم پوشش بدهد و از بین ببره اون دیگه حرفیست. اما اگر نه، یه مسلمان است که اهل خطا و گناهای کلان نیست و این کار رو بکنه، یه یتیم بیاره در خونه. یا روایت دیگر فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، حضرت دو انگشت مبارک رو به این ترتیب در مقابل مسلمین قرار داد، فرمود انا و کافل الیتیم که هاتین فی الجنه، من و کسی که یه یتیم رو تکفل بکنه با این شاخصایی که گفتیم که هاتین فی الجنه، مثل این دو تا انگشت در روز قیامت در بهشت، یعنی در کنار من قرار میگیره در بهشت. این گونه روایات که کم هم نیست بسیار زیاد هست، همه اینها بیانگر تأثیر عامل انسانی به نام خانواده است و نقش مؤثری که در ساختار شخصیت کودک داره.
tebyan.net گنجینه صوتی